سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع طلب شدن، انگیزه ها، ضرورت ها و نتایج. شهر ری، سال 91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لاعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در طلبگی انگیزه و نیت بسیار مهمتر از استعداده. به طور مختصر در مورد استعداد و نقشش در طلبگی صحبتی داشته باشم، بعد میریم سراغ بحث اصلی خودمون که نگاه و انگیزه ما رو به طلبگی انشاءالله شکل بده. استعداد برای تحصیل هر علمی لازمه، درش تردیدی نیست، اما بعضی ها استعدادهای خودشون رو نمیتونن کشف، شناسایی و پرورش بدن. این مشکل بزرگ ماست در جامعه ای به نام ایران که متوسط هوش ایرانی ها از متوسط هوش مردم جهان واقعا خیلی زیادتر هست. مشکل اصلی این است که بسیاری از جوان‌ها راه کشف و پرورش استعداد خودشون رو بلد نیستن. در خطبه حمام، یکی از برجسته‌ترین خطبه‌های اخلاقی نهج البلاغه و اساساً یکی از کلمات مهم ائمه هدی علیهم السلام در باب اخلاق، هر فضیلتی معمولاً یک بار تکرار شده. اینجوری که الان یادم هست تنها یک فضیلت هست، شاید یکی دو تا دیگه باشه، یک فضیلت هست که دو بار تکرار شده و اون آمیختگی علم با حلم است. اگر کسی نتونه حلیمانه بردبارانه به تحصیل علم بپردازه و حلم رو در مقام تحقیق و پژوهش و حلم رو در مقام تعلیم علم به طور کلی، حلم رو با علم در نیامیزه، نمیتونه عالم باشه. استعداد ذهنی حرف دوم رو میزنه، حرف اول رو نحوه مدیریت استعداد ذهنی میزنه. تقوا، مبارزه با هوای نفس، نظمی که انسان از سر تقوا نه از سر حضور و غیاب، نظمی که درس خوندن باید داشته باشه نه به خاطر نمره. اگر دانشجوی طلبه‌ای به خاطر نمره درس بخونه، شخصیت انسانی و اخلاقی خودشو نابود کرده. اگر دانش آموزی سر کلاس مرتب بیاد از ترس نظم و نظام مدرسه، شخصیت اخلاقی خودشو از بین برده. وقت اومده درس خونده ولی روح خودشو از بین برده. اتقوا الله و نظم امرکم، منشأ نظم تقوا باید باشه. من امیدوارم واقعا یه روزی حضور و غیاب به عنوان یک رفتار سطح پایین و دون شأن انسان در همه محیط‌های آموزشی از بین بره، مخصوصا تو سن و سال طلبه‌هایی که معمولا دیپلم میگیرن میان، یا سن و سالشون بالاخره از 14 سال گذشته. بخوایم به روایات مراجعه کنیم که با یه انسانی که 14 سالش میشه چجوری باید برخورد کرد، در حد مشاوره باید با او برخورد کرد، نه با مدیریت‌هایی که اعمال میکنه زور رو برای درست کردن رفتار او، خصوصا برای طلبه جماعت که خودش انتخاب کرده این راه رو. طلبه ای که منفعل بلند شه بیاد سر کلاس و معلم او رو به یاد مطلب بندازه پیش مطالعه نکرده باشه، این با استعدادترین فردم باشه رشد زیادی نمیتونه بکنه. ولی طلبه ای که پیش مطالعه کرده و حرف استاد براش یه مباحثه صرفا داره تلقی میشه، یه مرور نهایی داره تلقی میشه، او با کمترین استعداد به بالاترین نقطه ها خواهد رسید. استعداد نه در طلبگی، اساسا در تحصیل علم حرف اولو نمیزنه. بنده زندگی آقای دکتر حسابی رو داشتم کتابش رو مطالعه میکردم، کتابی اسم به نام استاد عشق. حالا بعداً عرض میکنم چه تعصبی نسبت به طلبگی دارم، دوستان فکر نکنن بنده از سر بی‌تعصبی نسبت به طلبگی میخوام مثال شخصیتی رو بزنم که هرچند محترم اما طلبه نیست. یقین دارم در جمع ما تقریبا میشه یقین پیدا کرد، شما کتاب رو بخونید به بنده حق میدید، یقین دارم در جمع ما هیچ کسی نیست که مشکلات شبیه دکتر حسابی رو داشته باشه، به اندازه دکتر حسابی مجبور بشه کار بکنه برای درآمد خودش، به اندازه دکتر حسابی بهش توهین بشه و او به تحصیل بپردازه و بشه پدر فیزیک ایران که هنوز مثل او کسی نیومده، انیشتین بشینه پای بحثش بگه من دارم استفاده میکنم. در واقع به نوعی تبعید میشن توی مملکت غریب، میرفتن از در خونه ها نون خشک جمع میکردن میخوردن با آب قاطی میکردن، تو این فقر و فلاکت زندگی میکردن. چی موجب میشه کسی مثل دکتر حسابی اینقدر رشد کنه؟ 24 ساعت نشست پای کتاب، مشکلات نداشت، بهش کم توهین شد. دکتر حسابی کسی است که دانشگاه تهران رو تأسیس میکنه، وقتی که میاد تو ایران میگه من پروفسور فیزیک هستم توی خارج از کشور، این مدارج عالی رو دارم، بهش میگن فیزیک چی هست؟ میگه من میخواستم توضیح بدم، یه دفعه مجبور شدم میگم فیزیک همون شیمیه، که یه کمی حالا بعضیشون شیمی یه چیزایی شنیده بودن باور کنن. علم با استعداد نیست، با شخصیت آدم هست. استعداد در طلبگی حرف اول رو نمیزنه، اولا به این دلیل که اساسا ایرانی ها استعدادشون بالاست، کم استعدادهاشون هم از خیلی از پر استعدادهای غربی بالاترن، بسیاری از شخصیت‌های علمی بزرگ جهان آدمای کم استعدادی بودن، چون کم استعداد بودن تلاش زیاد کردن برای خوندن، این تلاششون ثمر داد، لذا این استعداد نیست که حرف اول رو میزنه، خصوصا برای ایرانی جماعت، خصوصا برای طلبه جماعت که نگاهش به طلبگی و اعتقادش و تقواش و سبک زندگی که انتخاب میکنه او رو فربه میکنه و توانمند میکنه در بهره‌گیری استعداد. همینجا عرض کنم دکتر حسابی رو ازش رد نشدیم، مادر ایشون نقش اول رو داشته در اینکه در اوج این گرفتاری ها و بدبختی ها، و واقعا کلمه بدبختی رو باید براش اطلاق کرد، این بچه ها هم درس بخونن، هم دین خودشون رو حفظ کنن، هم اصالت شخصیتش رو پیدا حفظ بکنه، که بعد از اینکه به اوج مقام علمی برسه همه مقامات رو ول میکنه، برمیگرده ایران میگه من میخوام به ایران خودم خدمت کنم، و تا آخر عمر هیچ وقت مطالعه قرآن رو ترک نمیکرده. تواضعش به علما، تواضعش به کسی مثل علامه جعفری زبانزد خاص و عام بوده. بعضی وقتا میبینی یه طلبه در اثر خدای نکرده نعوذ بالله دور بودن از اخلاق و اون شخصیت انسانی که در کوران مشکلات اساسا تربیت میشه و بعد بر سر سجاده عبادت، چون شخصیت اونجا شکل نگرفته، میبینی وقتی برای استادش احترام قائل نیست. یه طلبه جوانی با آقای حجت از علماء قدیم که مدرسه حجتیه قم پل حجتیه همش به نام ایشون هست، یه بی احترامی کرد توی جلسه. سر هفته از دنیا رفت. آقای حجت فرموده بود همون موقعی که این بی احترامی رو کرد من ترسیدم برش که آق بشه، و آق پدر معنوی خودش یعنی عالم دینی و استاد خودش شد و مرگش زود فرا رسید. بی احترامی خیلی مختصر، شاید ما شوخی هم بگیریم، همچین زیاد جدی نگیریم. وقت میبینید کسی مثل پروفسور حسابی چه احترامی به علما میگذاشت، اینو وقت همش رو میگه، همش از مادرم بود، مادری که هیچی نداره تو دنیا جز همین بچه ها که میترسید مبادا این بچه ها به خاطر اینکه پول ندارن باید برن تو مدرسه فرانسوی، از این نظر کشیش های فرانسوی درس بخونن، میگفتش که برای اینکه اینا دینشون حفظ بشه شبا باشون قرآن کار میکرد، باشون ادعیه مفاتیح رو کار میکرد که اینا دینشون حفظ بشه، وقت دینشون رو تو این مسیر از دست ندن. مادر چقدر واقعا موثره، تشویق مادر، دلسوزی مادر، اصلا رشتهش از اول فیزیک نبوده، 4-5 تا رشته دیگه در سطح عالی خونده، بازم آتش علم داشته، بعد میرسه به فیزیک، تازه میفهمه که رشته اصلی که باید میخونده فیزیک بوده. و واقعا نگاه میکنید توی زندگی یک چنین کسی شخصیت حرف اول رو میزنه، نگاه و تفکر حرف اول رو میزنه. تو خیلی از دانشمندان جهان هم همینطور هست، استعداد تو طلبگی حرف اول رو نمیزنه. دلایلی که گفتم به جای خودش محفوظ، یه دلیل دیگه اضافه کنم، چون مشاغل یک طلبه مشاغل بسیار متنوعی هست، باز استعداد حرف اول رو نمیزنه. شما حافظتون قویه یا قدرت تحلیلتون، نقادیتون قویه یا قدرتی که در لغت دارید، در چه زمینه ای شما فرد قوی هستید؟ در رجال قوی هستید یا در موضوعات تاریخی که از جنس رجال هست، یا در فلسفه قوی هستید؟ فرقی نمی کنه. برای هر طلبی با هر استعدادی بهترین شغلها در جامعه هست، سرشار از نورانیت و دارای برکات عجیب و غریب. شما شخصیت‌های برجسته‌ای که در تاریخ انقلاب تأثیر گذاشتن، نه به عنوان تو عرصه سیاسی، به عنوان یک طلبه در تهران، در شهرستان‌ها تأثیرات بالایی داشتن، می‌بینید هیچ کدوم استعدادشون شبیه هم دیگه نیست. لذا دوستان طلبه از همین اول نقشه نکشن من میخوام چجوری بشم، من میخوام یه نمیدونم رئیس جمهور روحانی قوی بشم، نماینده مجلس قوی بشم، نمیدونم میخوام یه قاضی قوی بشم، یه سخنران قوی بشم، یه استاد حوزه قوی بشم. نقشتون رو پروردگار عالم برای شما تعیین خواهد کرد. شما درستون رو بخونید، با استعداد خودتون رو کشف بکنید، راه رو خدا باز میکنه. چجوری؟ یکی از دوستان طلبه رو من دیدم، سالها قبل تازه اینترنت و کامپیوتر و اینها را افتاده بود، دوران طلبگی ما با ایشون بودیم تو حجره مدرسه کرمانی ها قم درس میخوندیم با اینکه تهرانی بودیم، ولی ایشون رو دیدم، ایشون نه زبان بیان خوبی داشت، نه قلم قوی داشت، میگفت آقا من دیگه به درد هیچی نمیخورم، نه نمیدونم قدرت بیان و تقریرش قوی بود، قدرت تدریسش قوی بود. بعد از یه مدتی دیدم فرصت سرخاروندن نداره، گفتم چیکار میکنید شما؟ گفت با اینترنت سوال جواب میدم، از اقصا نقاط عالم مشتری دارم، این تعداد تا حالا آدم شیعه کردم، این جریان ها رو تو این کشورها را انداختم، سر و صداش هم در نیاری، حرکت مخفیانه است. طلبه را شغلش رو خدا تعیین میکنه. از الان ندید تو نقشه، چون آفت حب مقام و حب جاه و اینجور زخارف دنیایی و این حرفا هم میاد سراغش، دیگه آلوده میکنه روح انسان رو. ما به استعداد کاری نداریم، واقعا هر طلبه ای با هر استعدادی به درد یه گوشه ای از مشاغل طلبگی خواهد خورد، اینو خیالتون راحت باشه. مهم اینه که هر کسی استعداد خودش رو کشف بکنه، و پرورش بده. من چه نوع استعدادی دارم و چگونه باید حد اکثر استفاده رو از این استعداد بکنم؟ برای اینکه این استعداد کشف بشه و پرورش پیدا بکنه از کجا باید شروع بکنیم؟ درسته خارج از این جلسه بخوایم صحبت بکنیم، باید از ایمان شروع کنیم، از تقوا شروع کنیم، باید از این جور مباحث صحبت بکنیم، ولی داخل جرگه طلبگی میخوایم صحبت بکنیم و داخل این حوزه اون حرفهای کلی رو بخوایم با مصادیق خاص و حوزویش مورد بحث قرار بدیم، این جور نکات نکات مهمی هن. اولا کسی که طلب شد باید برای هویت صنفی خودش ارزش قائل باشه، مدام بگه خدایا شکر که من طلب شدم. شما برای طلبگی خودت چقدر ارزش قائلی؟ درک میکنیم معنا رو یا نه؟ خدا میدونید غیرتمنده. اگر کسی بیاد تو سلک طلبگی برای طلبگی خودش ارزش برتر رو قائل نباشه، خدا شاده ما دیدیم تو این عمر کوتاه خودمون که خدا برکت رو از زندگی طلبگی میگیره، برکت رو از زندگی طلبگی او میگیره یا حتی او رو به مرور از طلبگی خارج خواهد کرد. من واقعا تأسف میخورم برای برخی از طلبه ها، روحانیون، علمایی که به بچه خودشون میگن تو طلبه نشو. یعنی واقعا احساس میکنم چه فاجعه بزرگی رخ داده که در چه دریافتی از طلبگی داشته که از بچهش میگه اینجوری نشو. معمولا میبینید افرادی که خیر و برکتی در زندگیشون نیست به بچهشون اینو میگن. یا تأسف میخورم از ناحیه دیگهی برای دوستان طلبه و عالمی که بچهشون آخوند نشده، طلبه نشده، میگم چه توفیق عظیمی رو. بله دیگه پسر نوح بابدان بنشست خاندان و نبوتش گم شد، دادن باید از این اشعار بخونه. حالا من هنوز دلیل نیاوردم که چرا طلبگی برجسته تر از تمام صنف‌ها و شغل‌های دیگه است. چرا شما باید سجده شکرتون طولانی تر از هر کس دیگری باشه برای اینکه آمدید در طلبگی؟ دلیل نیاوردم هنوز، دارم فعلا اصل موضوع رو مطرح می‌کنم. به عنوان یه طلبه کوچیک‌تر خدمت دوستان طلبه جوان این مسئله رو عرض می‌کنم. شما تا آخر عمر باهاش انشالله همراه خواهید بود. یه خاطره رو عرض کنم، ما ارزش به طلبگی چرا میدیم؟ یه دانشجوی جوانی که تازه قبول شده بود تو دانشگاه شریف، ایشون برای بچه های هیئتی بود که ما توی قم داشتیم، میومد تو اون هیئت دوران دانش آموزیش، به پدر مادرش گفته بود من قبول شدم ولی میخوام برم طلبه بشم. پدر مادرش گفته بودن نه، بالاخره تو رشته عالی قبول شدی، بهترین دانشگاه، اونجاها بچه های مذهبی میخواد، باید بری. سالها قبل، بعد مثلا 17-18 سال قبل، بعد گفته بود که بالاخره من میخوام با چند نفر مشورت کنم و خانواده هم قبول کردن، سر ما به توافق رسیده بودن که بیان با ما گفتگو کنن. قبل از اینکه بیان خانوادهشون به من پیغام دادن که فلانی خواهش میکنم یه جوری مشورت نده که این بیاد طلبگی و الا تکه بزرگی تو گوشت خواهد بود. بالاخره اینو محترمانه و غیر محترمانه به من حالی کرده بودن که این بچه ما دانشجو باقی بمونه با مشورت تو نیاد ول کنه طلبگی. الان همه دارن سر و دست میشکنن برای چنین جایگاهی. گفتم بنده اساسا هر کی میخواد طلبه بشه زیرا به رأیشو میزنم یه مقداری، حالا این مقدار رو بیشترش میکنیم که هر کسی الکی نیاد طلبه بشه. شروع کردیم با هم دیگه صحبت کردن، گفت میخوام آدم بشم. گفتم خب تو خارج از طلبگی هم میشه آدم شد. گفت تو طلبگی بهتر میتونم آدم بشم. گفتم اتفاقا اینجا از بس به گوشت میخوره قال الصادق علیه السلام قال الباقر علیه السلام ممکنه برات ساده بشه، یه قساوت قلبی هم پیدا بکنی، بعد دیگه اون تاثیرپذیری رو نداشته باشی. ضمن این که آدم شغل انتخاب میکنه، شغلشو به خاطر نیاز اجتماعی انتخاب میکنه نه به خاطر نیاز شخصی. شما ببین استعدادت کدوم طرفه. آقا اینشون هر چی میگفت ما یه جوری تفره میرفتیم، میتونستیم همون حرفا رو هم یه جوری بزنیم بیاد طلبه بشه، ولی دو طرفش برادرش بود و یکی دیگه پدرش نبود، یکی کسی از فامیلاشون بود، شاید دامادشون بود، نشسته بودن این تیربار رو هم به سمت ما گرفته بودن، نگاهشون رو که میبندیم شما رو به رگبار اگه تکون بخوری همینجوری پیش برو، ایشون نباید طلبه بشه. ما هم شروع کردیم به بالاخره نه مذمت کردن، خوبی ها رو نگفتن، خوبی های جای دیگر رو گفتن. محیطش عالیه، شما بچه های خوب باید برید جاهای دیگه محیط رو درست کنید. آقا هر چی گفت ما ایستی گفتیم. آخر بحث گفت یعنی شما میگید طلبگی هیچ امتیازی نداره؟ گفتم چرا حالا امتیاز که بالاخره حالا شغلی امتیاز ده. گفت امتیاز شو یه دونه بگید ببینم. خودت جوون متوجه شد که من دارم هیچی نمیگم. گفتم ببین اگر طلبه بشی ممکنه سرباز آقا امام زمان علیه السلام بشی، ممکنه نشی. اگه طلبه نشی ممکنه سرباز آقا امام زمان علیه السلام بشی، ممکنه نشی. گفت این که بازم فرق نکرد. گفتم ها یه فرقی داره، اگه طلبه شدی اسمش روت هست، اومدیم و سرباز ازت نشدی، با اسمش زندگی میکنی. اگه طلبه نشدی اسمش هم روت نیست. گفت خب خیلی ممنون، من نتیجه خودم رو گرفتم، بریم. یه خانواده اینا خوشحال که ما چیزی نگفتیم. گفتن خب به چه نتیجه گرفت؟ میرید انشالله حاج آقا دیدید که چقدر گفتن در توصیف حضور بچه های قوی تو دانشگاه. گفت من به خاطر اسم سرباز حضرت علی از روم بیاد حاضرم جون بدم، شغلم رو انتخاب نکنم، میرم طلبه میشم یه عمری به حضرت بگم از یا صاحب از زمان اسم شما رو من هست، فقر ول کن. و وقت بعضی ها هستن میان طلبه بشن میگن که شده حالی نه، همش خاطرات من به شما میگم. یا آج آقا آخه نمیدونیم لیاقت داریم یا نه. گفتم بهشون میگم قطعا لیاقت نداری عزیز من. یا آقا چرا میگی قطعا لیاقت ندارم؟ میگم چون اون کسی لیاقت داره که میره پاشنه در خونه حضرت رو میخواد بکنه، بگه یا صاحب از زمان یا ابن الحسن آقا من لیاقت ندارم، اومدم باید به من لیاقت بدی. اینجوری با شک و تردید و دودلی کسی طلبه نمیشه. نگاه از اول باید اینجوری باشه. یک کمی توضیح بدم این نگاه رو. غیر از این نام حضرت، من از پدرهای محترم، مادرهای محترم سوال میکنم. شما ترجیح میدید فرزند شما خانه های فیزیکی مردم رو مثل یک معمار بره بسازه، یا خانه معنوی مردم یعنی جامعه رو بسازه؟ انگیزه دوم رو بگم بعد از اون انگیزه نام حضرت روی انسان قرار بگیره. آقا جسم داره انسان، بعد مادی داره، بعد معنوی داره. شما میخوای به بعد جسمانی انسان خدمت بکنی یا به بعد معنوی انسان؟ به کدومش؟ این شرافت و اهمیتی که برای این صنف هست، این رو طلبه اگر درک نکنه خدای نکرده نعوذ بالله خیر و برکت از زندگی طلبگیش میره. بنده توی اردوها همیشه، اردوهای پیش حوزوی نه پیش دانشگاهی، از دوستان طلبه میپرسم، میگم اولین ویژگی که مردم از شما انتظار دارن ببینن به عنوان یه طلبه چیه؟ همین الان هم از شما طلبه ها میپرسم به من بگید. معمولا درست جواب نمیدن. اینجا یه بار دیگه امتحان میکنیم. حالا اولین به زعم بنده ها، شما ممکنه تشخیصتون بهتر باشه، ببینم حالا توافق میکنیم هنوز هیچی نگفته. بفرمایید دوستان جوان یه چند تا ویژگی بگن. اولین ویژگی که مردم از یه طلب انتظار دارن ببینن چیه؟ تقوا. دیگه اخلاق. چی؟ ساخت ظاهره، یعنی ظاهره آراسته داشته باشن. دیگه صداقت. چی؟ رفتار خوب، بیان احکام صحیح، علم، درس خوب. حالا ببینید همیشه همینجور میشه. عمل. ببین بازم به توافق نرسیدیم. بذارید من به شما پیشنهاد بدم. اولین ویژگی که مردم از یه طلبه انتظار دارن میدونید چیه؟ که نمیگن اینو به زبان جاری نمیکنن، ولی طلبه با این شاخص تمایز خودشو از بقیه نشون میده. اولین ویژگی چیه؟ نشاط فراوان سرشار از احساس و خوشبختی. آقا شما این دینی که داری به کجا رسیدی؟ حالا خیلی احساس خوشبختی میکنی؟ اگر 100 برابر دقیقه مردم احساس خوشبختی کردی، هم راست میگی هم راهت درسته. اما اگر طلب افسرده بود، بیحال بود، رمق نداشت، بلند شو برو سر کلاس، باشه میرم، کجا بود درس الان؟ آقا ببخشید این چه دینی شما دارید؟ شما احساس خوشبختی چقدر میکنی از اینکه طلبه هستی؟ خدا شاهده یکی از جوانهای نابغه دانشگاه‌های تهران که ارمنی بود، سالها قبل که تازه تلویزیون بحثای ما رو پخش میکرد، گفتون من میخوام با ایشون صحبت. بعد یک کمی صحبت کرد و اینا، دیدم نه این بوی مسلمانی ازش نمیاد. گفتم شما این سوالا رو میکنی میخوای مسلمان بشی؟ گفت نه اتفاقا من از مسلمان خیلی بدم میاد. گفتم چرا بدت میاد؟ یکی از دلایلش این بود که میگفت اینا گریه میکنن، اینا من اصلا خوشم نمیاد. این چیه؟ یعنی چی آخه؟ گفتم ببخشید من روزخونم، شما اشتباه که نگرفتی، از تلویزیون اگه آشنا شدی دیدی ما روزخونیم. گفت آره، علتی که من به شما مراجعه کردم اینه، با یه عده‌ای از جوانهای ارمنی ما بحثای شما رو دنبال میکنیم. حالا ببینید ایشون اینجوری دیده بود، شما دعا کنید اینکه ایشون اینجوری دیده بود من بهتر از نگاه ایشون باشم، گرچه خودم هیچ ذره و ذره‌ای بهره نبردم متاسفانه از معنویتی که در این سلک وجود داره، ولی ایشون اینجوری میگفت، میگفت ما با هم دیگه صحبت میکردیم این چقدر احساس خوشبختی میکنه از اینکه این دینو داره و اصلا اصراری هم نداره کسی حرفاشو بپذیره. بنا شد من به نمایندگی بیام ببینم شما واقعا ادا در میاری یا احساس خوشبختی میکنی. بعد من گفت آجا حالا که دیگه خودمونی تر شدیم، شما واقعا با اینکه آخوندی احساس خوشبختی میکنی؟ بعد ما رو میگی، تازه متوجه شدیم که چه اتفاقی داره میفته. ابراز خوشبختی هامونو بیشتر کردم، گفتم واقعیتشو گفتم، گفتم خدا شاهده اگر بنا باشه یه روز دیگه طلبه نباشم، دوست دارم یه روز قبلش از دنیا رفته باشم دیگه اصلا. بعد میگفت میدونید چرا شما با اینکه من از گریه کردن بدم میاد، میگفت شما روزه میخونید، چه دقتی داشت، میگفت شما روزه میخونی خودت گریه نمیکنی، لبخند میزنی و اول فصل افتخار میکنی مردم گریه میکنن. این هرس ما رو در آورده. ما شروع کردیم یک شنبه ها کلیسا رفتن، شروع کردیم نمیدونم کتاب مقدس رو خوندن. ببینیم ما هم احساس خوشبختی میکنیم از دینمون، مردم نگفته. حالا این آدم باهوشی بود، گرفته بود مطلب رو. مردم اون چیزی که از یه طلبه نیاز دارن اینه که سرشار از احساس خوشبختی و انرژی باشه. البته به غذا خوردن هم هست انرژی داشتن. بعضی از طلبه ها ما بحث میکنیم در مورد انرژی و نشاط و اینا، میان میگن آقا ما بیرمقیم، چرا؟ بعد میپرسیم بینی شب گوجه فرنگی و سیب زمینی و برنج با هم دیگه قاطی میکنه، با ماست میخوره. خب وا میری شما، یه اصلا نمیشه شما رو جمع کرد. چه غذا خوردنیه؟ غذا خیلی مهمه. ما بعدها متوجه شدیم اون وقتایی که ماهی میخوریم، این کنسرو ماهی میگرفتیم مینداختیم آب جوش میومد، قل میومد، بعد مثلا گرمش میکردیم میخوردیم، ما چرا وا میریم؟ چرا حالمون بد میشه؟ بعدها فهمیدیم بابا ماهی بدون ادویه خب نباید خورد، ماست بدون ادویه نباید خورد. من میدیدم حلوا ارده میخوردیم یه انرژی بهتری پیدا میکنیم، مباحثه رو 2 ساعت بیشتر ادامه میدیم. دوستان من، هر موقع دیدید توان درس خوندن ندارید، انرژی ندارید، حتما اول به تغذیه مراجعه کنید. هر موقع دیدید حوصله ندارید سر کلاس، هی باید فکرتون برسه سراغ چیزای سرگرم کننده، 1 ساعت مطالعه رو، الان شما متوسط روزی 8 ساعت میتونید بشینید محکم سر مطالعه؟ اگه نمیتونید اول برید به مسائل جسمیتون مراجعه کنید، ولی بعد از اون مسائل جسمی انرژی احساس خوشبختی کردن. چرا تو اینقدر احساس خوشبختی میکنی؟ من بهترین شغل دارم. بسیاری از شما هستید پدر مادرهای محترمتون روحانی نیستن. حتما این پدر مادرهای محترم یه نوری تو وجودشون بوده، شما اومدید روحانی شدید، شما باعث خوشبختی پدر مادر خودتون هم شدید. پدر مادری که یه فرزندش رو تونسته در راه خدا وقف بکنه، سوره مریم رو ببرید براشون هدیه بدید، اگرچه شما خانم نیستید، آقا پسر هستید، ولی فرزندشون رو وقف میکردن، نذر میکردن. نه اینکه نذر بشه فرزند وقف بشه بره مثلا یه کار سطح پایین انجام بده، اومده وقف علم دینی شده، وقف معارف دینی شده. این احساس خوشبختی رو از دلایل طلبگی شما بردارید. ضمن اینکه بله، طلبگی واقعا انسان ساز هم هست، علوم و معارف دینی خودشون وقتی وارد شدن اصلاح اخلاقی میکنن. نفس طلبگی اینقدر تطهیر کننده است، اینقدر پاک کننده است. حیف آدم، بابا آدم های معمولی با دو تا چشم ظاهریشون نگاه میکنن. شما حیف آخه، بعد دیگه نمیخوای بفهمی عالم چه خبره. یک طلبه جوانی تو هیئت ما توی قم میومد در تشییع جنازه مطهر آقای بهجت، دیدم جزو خصوصی ها توی افراد بیت آقای بهجت و تو جمع علما تازم لباس پوشیده بود، من لباس پوشیدنشو ندیده بودم. دیدم اونجا وایستاده، سلام علیک باش کردم و فضولی نکردم. گفت خود ایشون گفت میدونی من چرا اینجا هستم؟ گفتم نه، شما از بستگانشون هستید از نزدیک. گفت نه، من از دوران دانش آموزی یه بار رفتم خونه آقای بهجت، دیدم میشه مثلا قند رو پخش کنم، چای رو پخش کنم، شروع کردم. بعد از 3-4 جلسه که رفتم خونه آقای بهجت، شما پیدا کنید پدر مادر ایشون رو، چه نوری در نانی که به این بچه دادن داشته که عشقش این بوده کبوتر آقای بهجت باشه. حالا بچه دبیرستانی دیگه هم داریم دیگه، دوستان کجا تفریح کنن. بعدشون اونجا میگه که دیدم یه بار نرفتم، یه بار دیگه رفتم، آقای بهجت به من برگشتن فرمودن صحبت نمیکردن زیاد آقای بهجت با کسی، نبوده در مثلا اون روزه قبلی. دیدم آقای بهجت منو دیده، اعتنا داره، دیگه زیاد میرفتم. کم کم کارم به جایی رسید که پیغامهای خصوصی آقای بهجت رو میبردم، مثلا فرمود اینو ببر گوشه نیروگاه بده به فلان آدرس. نمیدونم از کجا آقای بهجت این آدرس ها رو پیدا میکرد، این پولا رو به من میداد، نمیدونم، من یه کاری نداشتم. من یه بار رفتم مشهد، برگشتم با آقای بهجت عرض کردم که من رفته بودم برای زیارت. ایشون فرمود خب زیارتتون قبول، رفتی حرم امام رضا رو هم زیارت کردی؟ خود امام رضا رو؟ گفتم نه، خود حضرت رو که ندیدم. یعنی رفتی حرم خود حضرت رو ندیدی؟ آقای بهجت فرمودن. گفتم نه. فرمود خواب حضرت هم ندیدی رفته بودی مشهد؟ گفتم نه. فرمود تا حالا تو این سالها که رفتی خواب حضرت هم ندیدی؟ گفتم نه. فرمود عجب، پس مشهدی نشدی هنوز. آقای بهجت از یه بچه طلبی سال اول دوم انتظار داره میره حرم خود امام رضا رو ببینه بیان. اینا با چی به دست میاد؟ با همین تحصیل طلبگی، ضربه ضربه عربی که میخونی، که بعضی از طلبه ها همون سالهای اول وقتی دارن عربی میخونن حوصله نمی کنن، میگن اه ما داشتیم، ما دنبال عارف بودن شد بودیم، بابا اینا که همش ادبیات عربه به چه درد ما میخوره؟ حلم نداره، نمیدونه همین حلمی که در تحصیل علم به کار میبره ریاضت معنوی میتونه محسوب بشه و چقدر میتونه روح او رو پالایش بکنه. طلبگی چرا ارزشمنده؟ برای اینکه شما به اینجا میرسید. یک روایت از امیرالمؤمنین علی علیه السلام تقدیم شما بکنم. از اون وقت که این روایت دیدم جم چقدر این روایت قشنگه و چقدر سخت فهمیدن این روایت، البته برای بنده سخته، برای شما آسونه. میفرماید رأس العلم التواضع. این گونه باید باشد یا هست، به هر دوتا میشه معنا کرد. آدم سالم باشه این گونه هست، آدم ناسالم باشه باید سعی کنه این گونه باشد. علم رو تشبیه میکنن به هیکل انسان، این در ادبیات روایی ما خیلی مرسومه. ایمان رو تشبیه میکنن به هیکل انسان، بعد میفرمان کلش سرش صبره، نمیدونم هر کدوم از اجزاء بدن انسان رو تشبیه میکنن. میفرماند علم چیه؟ علم چیزیه که سر علم تواضعه و بصره البراءة من الحسد، چشم این علم براءت، تنفر و بیزاری از حسادته. حسادت 99% مال ما طلبه هاست، البته دکترا هم همینطور، مهندسا هم همینطور، هر کی عالمه، هر کی تو علمه، حسادت 99% مال ایناست. یه دونش مال خانوما و آقایون و همه مردمه که الحمدلله تو اون یه دونه ما شریکیم، نه اینکه اون یه دونه مال ما نیست. میفرماید چشم علم براءت از حسادت، براءت از حسادت داشته باش، چشمت باز میشه. خود علم باهات این کارو میکنه. و سمعه الفهم، گوش علم فهمه، خود علم خوشفهمی میاره. و لسانه الصدق، زبانش راستگوییه. اصلا علم آدم رو راستگو بار میاره. انشالله مامانهای محترم شما ببینن ها، مامان خیلی میفهمه بچهشو. پدرهای محترم قضاوت کنم میگن نه این اون وقت که رفته طلبگی اصلا صداقتش رفته بالا، باید به شدت مراقبت بکنن. شما هر جایی نرید خواستگاری بعد بخواید زن بگیرید یه وقت گولتون نزنن، چون شما خیلی صداقت دارید. یه وقتی خانومی که شایسته شما نیست به طولتون میخوره، به در مادر باید مواظبت بکنن. و عقله معرفت و اسباب الامور و من ثمراته التقوا، تقوا از ثمرات علمه. و اجتناب الهوا، اجتناب از هوای نفس. و اتباع الحق، اجتناب از هوای نفس رو باید بیشتر در قسمت آخر صحبتم خدمت شما عرض کنم. اتباع الحق، از حق تبعیت میکنه. و مجانبت الذنوب، از گناه ها کنارگیری میکنه. و مودت الاخوان و استماع من العلماء و القبول منهم، خوب حرف علما رو گوش میکنه، زود قبول میکنه حرف علما رو. و من ثمرات ای ترک الانتقام عند القدره، اینا هم از ثمرات علمه. یعنی واقعا انتظار میره از کسی که بره طلبگی آدم بشه، خصوصا علم و معارف دینی. علوم دیگه اینقدر نور ندارن طبیعتا. واستقباه و مقاربت الباطل، زشتی نزدیک شدن به باطل. و استحسان و متابعت الحق و قول الصدق و تجافی عن سرور فی غفلت، و کنارگیری کردن از شادی هایی که در غفلت هست. و عن فعل ما یعقب ندامتن، و العلم یزید العاقل عقلا و یورث متعلمه صفات حمد فیجعل الحلیم امیرا و الی آخر. این روایت رو در بهار الانوار راحت میتونید، اگر الان امکانات هست با یه دونه فلش مموری شما میتونید برنامه نور رو روی کامپیوترتون داشته باشید، یکی از این کلمات رو بیارید یا دو تا از این کلمات رو در کنار هم دیگه، در اختیار شما این روایت قرار میگیره و شما در خدمت این معانی بسیار بلند. شرافت طلبگی به چیه؟ به این که اصلا امکانات آدم شدن فراوان ریخته، جدا از این که این بخش از مسئله بنده آدمی نیستم که به شما موعظه بکنم، خیلی ارزشم کمتر، موعظه مال آدم حسابی هست، ولی ازش میشه یه موعظه هایی رو دریافت کرد. مبادا کسی طلبه بشه بعد آدم نشه، نعوذ بالله، زبانم لال. شما از سر آدمیتتون بوده که اومدید طلبه شدید، ولی طلبگی شرافت داره. چرا؟ شغل رهبری انسان هاست و انسان ها باید نجات پیدا کنن. من با احترام به علمای محترم حوزه عرض میکنم، شما تو اینترنت دیدید این دختر بچه 3 ساله ای رو که سر بریده بودن تو سوریه؟ تجاوزهایی که توی بحرین برای زنهای زن و دخترهای شیعه دارن که اون شخصیت بحرینی اومد پیش مقام معظم رهبری، ایستاد دیگه محکم با صدای بلند گفت، گفت ما رنجمون از شکنجه ها و شهادت نیست، از تجاوزها به نوامیسمون داریم رنج میکشیم، نمیتونیم تحمل کنیم. کشتاری که تو سوریه هست، کشتاری که تو افغانستان هست، کشتاری که تو عراق هست، میدونید اینها علتش نه، علتش خباثت دشمنانه، ولی زمینش چیه؟ زمینش اینه که ما تعداد طلبه خوب کم داریم، تعداد طلبه خوب کم داریم. طلبه های خوب شبها زجه میزنن، گریه میکنن، خدای ما رو ببخش، ما خودمونو خوب بار نیاوردیم، خوب تکثیر نکردیم. نجات عالم با طلبه هاست، نه اینکه همه مثل امام خمینی بزرگ بشن، برجسته بشن. طلبه های کوچیکی که جبهه ها رو رونق دادن. من دست همه پدرها رو میبوسم، به همه مادرهایی که تو جلسه هستن احترام میگذارم که بچه‌هاشون رو فرستادن به طلبگی. شما فقط روز قیامت میفهمید سعادتی نصیبتون شده، این سعادت چقدره. نمیدونم کی باید از کی تشکر کنه. بچه‌ها باید از پدر مادر تشکر کنن که نونی به ما دادی که نور طلبگی افتاده تو دل ما، یا پدر مادرها باید بچه‌ها تشکر کنن که زندگی ما رو ثمر بخش کردی، رفتی به درد دین و اهل بیت خوردی. از اون عارف بزرگوار پرسیدن علامه مجلسی چی شد؟ شد علامه مجلسی. نگاه کرد، اونی که پرده جلو چشمش نبود، نگاه کرد، لبخندی زد، گفت این علامه مجلسی مال یه دونه دعای نماز شب بابای علامه مجلسیه که داشت دعا میکرد، این رفت دیدا اومد تعریف کرد، داشت قنوت نمازش دعا میکرد، یه دفعه این بچه تو گهواره گریه کرد، یاد بچه افتاد، گفت خدا این بچه ما رو وقف خودت کن دیگه. بعد از علامه مجلسی کسی که اینقدر توفیق نویسندگی حدیث پیدا بکنه نداشتیم تو تاریخ تشیع، قبلش هم نداشتیم. یه دعا، یه دعای پدر. شما احساس خوشبختی بکنید از این که نام حضرت رو سرتون هست، احساس خوشبختی بکنید از این که شغلتون ارزشمندترین بخش نیاز جامعه رو پاسخ میده، احساس خوشبختی بکنید از این که شغلتون شما رو بیش از مشاغل دیگه میتونه آدم کنه، احساس خوشبختی بکنید از این که ضروری ترین شغل رو دارید. من دیگه بعید میدونم بچهای طلبه که تو اینجا هستن دیگه خور و خوراک داشته باشن بعد از جلسه دیگه. الان من میدونم دیگه اینا زندگیشون غذاها رو کم میکنن که خوابشون کمتر بشه، خوابشون رو با سفارش آقای بهجت، از آقای بهجت میپرسیدن جوونا گوش ندید این حرفا رو ها، اینا رو همینجوری دارم میگم، یه وقت گوش ندن بچه‌ها افراطی بشن، میپرسیدن آقا خواب ما رو بد جوری میگیره چیکار کنیم؟ ایشون فرمود نشسته بخوابید. من رفتم از آقازاده آقای بهجت پرسیدم این درسته؟ ایشون گفتن که خود آقای بهجت اکثرا نشسته میخوابیدن که خواب غلبه نکنه. بعد عکسشون رو من نشون دادن، آزاده آقای بهجت صدا بزنید، عکس پدر این نشسته میخواد، یه چورتی بزنید سر خواب و شیره مالیدی. طلبه به اینو طول و این مگه میخوابه؟ اصلا من میشه چی داری میگی؟ این دیگه گفتم اون مجانبت با از هوای نفس، مخالفت با هوای نفس. میدونید امام زمان علیه السلام 3-4 تا ویژگی برای علمایی که کار امام زمان علیه السلام رو تو جامعه باید انجام بدن بیان نفرموده. یکیش مخالفت هواس. و این از زمان طلبگی شروع میشه. بذاریم برای بعدن فایده نداره. خدایا ما رو جزو سربازان لایق حضرت ولیعهد ارواحنا له الفدا قرار بده. ما رو قدرشناس این انقلاب، قدرشناس همه زمینه‌هایی که برای ما ایجاد کرده این انقلاب خدایا قرار بده. خدایا ما رو قدرشناس زحمات پدر مادرامون، اساتیدمون قرار بده. خدایا حلم که پایگاه مهمی در روح انسان و شخصیت انسان برای تحصیل علم است در قلوب ما بیشتر بگردان. تقوا، مخالفت با هوای نفس، علاقه به عبادت به ما عنایت بفرما. خدایا آنچه که تو میدانی برای ما لازم است به ما بفهمان. خدایا ما رو مقاوم در تحمل رنجهای طلبگی قرار بده. خدا طلبگی رو از ما قبول بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
بیان معنوی نقطه آی آر.